ورحمة الله. آیه کمو گیر اینا این تعبیری که دل چشممو میگیره از یه نه نه اینو بیارید پایین. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. فعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز و روز جمعه و روز عبادت و بندگی خدا به تقوا، پارسایی، احتراز از گناه و شکر و ذکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان مقرب و خالص خودش قرار بدهد. بحث ما در حقوق متقابل اعضای خانواده بود و اینکه از نقطه نظر اسلام خانه ای خانه قابل قبول و اسلامی است که اعضای اون خانه نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت و وظیفه بکنند و حقوقی که خداوند و شرع مقدس و دین اسلام برای هر یک از اعضای خانواده بر عهده افراد و اعضای دیگر قرار داده است اون حقوق را رعایت بکنند. اگر ما همه تلاش بکنیم که در خانه های خودمون و در کانون های خانواده حقوقی که خداوند و اولیای الهی برای اعضا نسبت به همدیگه بیان کرده است اونها را در خانه ها به کار ببندیم، قطعا ما پایه یک جامعه سالم و زندگی سعادت بخش را در جامعه ریخته ایم. یک فصل در چند خطبه حقوق زن بود بر مرد و وظایف مرد در خانه در قبال زن بود. در این فصل اول و قسمت اول 10-12 حق در روایات برای زن ذکر شده بود که اونها را با استناد به روایات اینجا مطرح کردیم و وارد فصل دوم و بحث دوم شدیم که حقوق مرد بر زن باشه و به عبارت دیگر وظایفی که زنان در خانه در قبال مرد و همسرانشون دارند. اگر ما بر حقوق زن تأکید میکنیم، طرف مقابلش هم هست و اگر حقوق مرد گفته میشه حقوق زن هم وجود داره. و به تعبیر مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمودند که حقوق اجتماعی حقوق متکافی است و متقابل و برابر. وقتی حقی شما دارید طرف مقابل هم حقی داره، پس در قبال اون حقوقی که برای زن در خانه برشمردیم و تأکید کردیم که اسلام مرد را در قبال زن موظف، مسئول و مکلف دانسته است که حقوق زن و همسر خودش را رعایت بکنه، در نقطه مقابل هم همینطور. هفته قبل عرض کردیم که در روایات به دلیل نقش مدیریتی که مرد از نظر اقتصادی در خانه دارد و مسئولیت‌های سنگین‌تری که بر دوش او نهاده شده، از این جهت حقوق مهمی را هم روایات برای مرد در خانه ذکر کردند و بنابراین زن و همسر نسبت به همسرانشون همونطور که حق دارند همینطور مسئولیت و وظیفه هم دارند که همه باید با این وظایف و مسئولیت ها و حقوق آشنا بشیم. چه کسانی که ازدواج کرده اند باید این حقوق را بدانند و چه اونهایی که ازدواج نکردند باید با علم و آگاهی به این مسئولیت و وظایف خانوادگی تشکیل خانواده بدن. در یک حدیث آمده بود که هفته قبل اون رو توضیح دادیم از امام صادق که حضرت فرمودن که از شرایط قبولی نماز برای زن این است که حقوق همسرش را ادا بکنه و خودش را در برابر حق شوهر و همسر احساس مسئولیت بکنه. این رو توضیح دادیم، در روایات آمده بود و توضیح دادیم. باز هم تعبیرهای دیگری در روایات هست که به بعض دیگر از اون تعبیرات اشاره میکنم. در یک حدیثی رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله در از کتاب مکارم الاخلاق اینجور فرمودن که لا تعد المرأة حق الله عز وجل حتی تؤدی حق زوجها. زن حق خدا را نمیتواند ادا بکند مگر اون که حقوق همسر خودش را هم ادا بکنه. این همون چیزی بود که هفته قبل توضیح دادیم که حق الله و عبادات با حقوق ناس گره خورده است. اینجور نیست که عبادت ها و اعمال ما از هم جدا باشه. هفته قبل مفصل توضیح دادیم عبادات ما، رفتارهای ما مجموعاً مثل همون اجزا و قطعات و بخش‌های مختلف یک کارخانه بزرگه که نتیجه دادن و محصول دادن اون کارخانه به این است که همه این قطعات، اجزا و قسمت‌های اون کارخانه سالم باشه و کار بکنه تا به نتیجه برسه. زندگی ما هم از نظر سعادت و توفیق ما و موفقیت در زندگی اجزا و اعمال و رفتارهای ما به هم پیوسته است. بنابراین نمیشه کسی بگه که من نماز خوب میخوانم، توجه به خدا دارم، بنابراین حالا در حقوق الناس هر چه شد شد. نه، اینا همه به هم پیوسته است. مجموعه تعالیم و احکام و دستورات اسلام مجموعه ایست مرتبط، منسجم و به هم پیوسته. بنابراین یک نمونهش هم همون بود که هفته قبل عرض کردم که قبولی اعمال انسان در گروه این است این حقوق را ادا بکنه. پذیرش جماعت و جمعه و عبادات ما به این است که در حقوق مردم و حقوق جامعه و افراد دیگر هم حساس باشیم. در حقوق مردم و انجام وظایف اجتماعی و تکالیفمون در قبال جامعه حساس باشیم با احتیاط رفتار بکنیم، از ریز و درشت اون مسئولیت‌ها و تکالیف اجتماعی را جدی بگیریم. حالا یک نمونه همین به هم پیوستگی این رفتارهای انسان همین وظایفی است که زن در قبال همسرش در فضای خانه داره. در اون حدیث هفته قبل فرمود قبولی نماز زن به کسب و جلب رضایت به حق شوهرش هست، و در این حدیث حضرت فرمودن که حق خدا را ادا کردن به این است که حق همسر را ادا بکنید. این دو حق به هم پیوسته است و حق خدا جدای از حق مردم نیست. و باز نظیر این تعابیر در روایات فراوان دیگری ما داریم، حتی اون تعبیر که خداوند بر مردها جهاد را قرار داده و بر زن هم جهاد قرار داده، اما جهاد زن این است که خانه را درست اداره بکنه و حقوق همسر را ادا بکنه و مسئولیت تربیت فرزندان و نسل آینده را حساس باشه و جدی بگیره. اینها به بعضی از روایاتی بود که اهمیت و حساسیت حقوق الناس و حقوق خانوادگی و از جمله حقوق مرد بر همسر را بیان کرده بود، همانطور که در روایات فراوان دیگر حساسیت حقوق زن بیان شده بود. همه اینها در قبال و متقابل یک دیگره. حالا عرض کردیم که در روایات بر جلب رضایت همسر تأکید شده. با بیانها و تعبیرهای گوناگون ائمه طاهرین ما تأکید فرموده اند که زن وقتی یک الگوی خوبی هست که تلاش بکند رضایت همسر را در کانون خانواده جلب بکنه و غضب همسر برای همسر خودش و زن خودش چیزی مانند غضب خدا، همونطور که در طرف مقابلش هم تأکیدهای زیادی داشتیم. من باز هم عرض میکنم حقوقی که در خانه است متقابله. انسان در خانه هم باید احساس بدهکاری داشته باشه، هم طلبکاری، و سعی هم باید بکنه انسان که حس بدهکاری خودش رو بیشتر باشه، یعنی توقع خودش رو پایین و در این حال خودش رو بدهکار اعضای دیگر خانه بدونه. این خانه‌ای که این چنین احساسی برش حاکم باشه و افراد و اجزا و اعضا و آحاد اون خانه احساس بدهکاری داشته باشند و این که دیگران بر من حق دارند، این احساس اگر باشه طبعا تو منازعات هم فرد کوتاه میاد. حتی اگر انسان تلاش بکنه جای حقش هم ضایع میشه، اما برای خدا، برای اینکه فضای خانه فضای سالمی باشه و فرزندان خوبی تربیت بشن، از حق خودش هم بگذره، باز خیلی ارزش داره. این گذشت از حق خود، ضمن اینکه آدم باید بدون حقوقی داره، اما عمده این است که انسان آمادگی برای این داشته باشه که از حق خودش هم بگذرد. این نکته خیلی مهمیه. ولذا در اون حدیثی که قبلا هم خونده بودم از رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که دو طرف زن و مرد رو در این حدیث ذکر کردند: من صبر علی سوء خلق امرأتهی اعطاه الله من الاجر ما اعطی ایوب علیه السلام علی بلائه، و من صبرت علی سوء خلق زوجها اعطاها الله مثل ثواب آسیه بنت مزاحم. دو طرف قضیه ذکر کرده و روایت و پیامبر گرامی اسلام در حقیقت میخواد همه زنها و مردها را آماده فداکاری و ایثار در خانه بکنه. این یه رتبه‌ای بالاتر از اون رتبه‌های معمولی. یه وقتی آدم میگه ما حقوق متقابل داریم، تو حقی داری منم حقی دارم، هر دو باید به حقوق عمل بکنیم. یه وقتی کسی ایثار هم میکنه، حاضر به گذشت و فداکاری هم هست، این ثواب‌های مضاعفی داره. به عنوان نمونه رسول خدا فرمودند که کسی که بر سوء اخلاق اخلاق زنش صبر بورزد، بردباری و تحمل در برابر سوء خلق همسر خودش بورزد، خدا اجر ایوب را، اون پیامبری که اون همه سختی ها را تحمل کرد، خدا به او خواهد داد. و در مقابل اون کسی که بر اخلاق تند همسرش صبر و بردباری داشته باشه، خدا ثواب آسیه زن فرعون که یک زن بسیار مجاهد و برجست و ارزشمندی بود خدا به او میده، زنی که در خانه فرعون همراهی موسی بود میکرد و سرباز و همراه خوبی برای حضرت موسی در خانه فرعون بود. دو طرف رو اینجور بالا برده، میگه که یک هم مرد صبر و بردباری بورزه، ایثار و فداکاری بکنه، تحمل بدخلقی هم بکنه، اما کانون خانواده رو نگذاره به هم بپاشه، نگذارد که فرزندان احساس اندوه و افسردگی و ناراحتی بکنن. میگه خدا ثواب ایوب رو به تو میده. اگر زنی در قبال بد اخلاقی و کجتابی همسر و مرد خودش تحمل بورزد، ثواب زن فرعون که سربازی بزرگ برای حضرت موسی در خانه فرعون بود به او میده. چرا؟ برای اینکه اولا اسلام فداکاری و ایثار و گذشت را در میان مؤمنان و برادران و خواهران دینی برش تأکید داره، یک امر اخلاقی انسانی و الهی که انسان فداکاری بکنه، ایثار بکنه، جایی حقش هم ضایع شد دم فرو بندد برای اینکه روابط انسانی سالمی حاکم بشه. این خودش یک ارزش اخلاقی تو هر جایی. خیلی هنره که دو نفر به منازعه افتادن، در دادگاه حاضر شدن، اما و دعوای شخصی دارن، نه حقوق عمومی، در دعوای شخصی این طرفی که حق داره برای رضای خدا بیاد دست دوستی بده و مصالحه را پیش بکنه. خیلی این ارزش داره در پیشگاه خدا. و شخصی هم که اقدام به این ایثار و فداکاری بکنه، خودش یک لذتی میبره که خیلی بالاتره. در عفو لذتی است که هرگز در انتقام نیست. اینه که در میان دوستان و برادران و خواهران مؤمن، همسایگان و خیشان، بنا باید بر ایثار فداکاری باشه. میتونه با دادگاه بره جلو، حقش هم رو بگیره، احیانا طرف رو تنبیه هم بکنن، جریمه هم بکنن، زندان هم بیاندازن، میتونه، حقش هم هست. اما بیا تصمیم بگیره برای خدا، برای رضای خدا، برای اینکه دل مؤمنانی خوشحال بشه و کینه و نزاعی باقی نماند، برای خدا عفو بکنه. این خیلی ارزش داره. خیلی هم در روایات ما ثواب برای این قضیه ذکر شده. خب این یک ارزش ذاتی داره، یعنی اینکه انسان از حق خودش برای مصالحه بگذره، این خیلی ارزش داره. نیکوکاری و ایثار و عفو را پیشه بکنه و از حق خودش بگذره، این یک ارزش اخلاقی، انسانی، الهی و بسیار متعالی که در دنیا به انسان احساس شکوفایی وجدان و روان و روح میده. شخصی که اهل عفو باشه اصولا آدم بزرگی، و عفو به انسان بزرگی میبخشد، عفو به انسان سلامت روان میده. گذشت و ایثار انسان را از نظر روحی به یک درجه متعالی معنوی نائل میکنه تو همین دنیا، یعنی اصلا با قطع نظر از بحث‌های اخروی، تو همین دنیا انسانی که این هنر را داره، این تسلط بر خیشتن را داره، این بزرگواری و مجد را داره که از خود برای دیگران بگذره، این آدم در درون خودش یک احساس لذت و تعالی روحی و به اصطلاح روانشناسی خودشکوفایی داره که از خیلی چیزها بالاتره. من گاهی خدمت کارمندان و کسانی که در ادارات کار میکنن این نکته رو عرض کرده ام در جلساتی که باشون هست، میگم شما فکر نکنید که اگر کارمندی یا کارگری از وقت اداره یا کارخانه خودش بدزده، دیر بیاد، زود بره و وقت را به غیر کاری که به او موظف است سپری بکنه. درست انجام وظیفه در قبال جامعه و ارباب رجوع نداشته باشد، فکر نکنید که حالا چیزی بردید، نفعی بردید. آدم خیال میکنه که دیر بیاد، زود بره، یه خورده از وقتش بذاره چهار تا تلفن کار شخصی خودش بزنه، یا تو کارخونه حالا یه کاری بکنه که این از کنم که محصول کارخونه خوب از آب در نیاد، به این بهانه که مثلا پولش داره میره تو جیب چنین و چنان. آدم فکر میکنه که حالا اینجور که رفتار کرد نفعی برد، کار درستی کرد، یا از نظر دنیایی حالا سودی برد. عرض من اینه که نه، تو دنیاش هم باعث ضرره. حالا از نظر اخروی کسی که پولی میگیرد برای کار مردم، حل امورات و مراجعات مردم و حل مشکلات مردم و اینکه کاری تو کارخانه یا اداره انجام بده، شرعنش و از نظر حلال بودن مال به اینه که آدم کارشو درست انجام بده. به همون اندازه که انسان از کار میدزدد و کم میگذارد و بی‌اعتنای به انجام درست کار خودشو داره، مالی که میگیره در قبالش حرامه و این مال حرام تو زندگی شخصی او، خانواده او، همه اینا اثر میذاره. هیچ چیزی بدتر از این نیست که انسان مال حرامی را بخوره. هیچ چیزی بدتر از این نیست. لقمه حرام و مال حرام زندگی معنوی و روحی انسان را تباه میکنه و آثار عجیبی در زندگی انسان میذاره و مانع هر نوع ترقی معنوی انسانه. خب حالا این یک طرف قضیه است. منتها عرض من اینه که تو دنیاییش هم درست نیست. یعنی آدمی که کارمندی که خودش از کار میزنه، دیر میاد، وقت مردم رو میدوزه، درست پاسخ نمیده، درست مراجعات رو جواب نمیده، مردم رو دور سر میگردونه، اینو کارایی که حالا متاسفانه گاهی هم دیده میشه، خدای نکرده حالا چیزای بدترش جای خوده، این نباید خیال بکنه کار تو دنیا یه سودی برد. نه، همین که داره کار خلاف میکنه، احساس یک ناراحتی در عمق وجدان او، همان از نظر روانشناسی خیلی برای روحیه انسان مضره. انسانی از نظر روانی آدم سالمی است و میتونه سالم باشه که احساس بکنه که من آدم موفقیم، مسئولیتی که به دوش من گذاشته شده درست انجام میدم. این آدم اصلا از نظر روانی و روحی آدم سالمی میشه. ولی آدمی که خودش هم وجدانش ناراحته که درست کار نمیکنم، مسئولیتم انجام نمیدم، این ناراحتی وجدان افسردگی میاره، اعصاب خراب میاره، مشکلات روحی میاره و این مشکلات روحی بعد تو خانه شما هم منعکس میشه. آدمی که تو اداره کارشو درست انجام نمیده، بالاخره پرونده براش درست میشه، شکایت دربارش هست، خودش احساس عذاب وجدان میکنه. همه اینا از نظر وجدانی و روحی آدم رو مریض میکنه و این مریضی روحی تو خونه هم اثر میذاره. انسانی موفق است که احساس بکنه من آدم کارآمدی هستم، مؤثرم، کارم رو درست انجام میدم، این آدم خودشکوفایی داره به اصطلاح روانشناسی و آدم سالمی هم هست. و آدمی که نه، به امید این که حالا دیر بیام و زود برم و تنبلی داشته باشم و کسالت داشته باشم حالا راحت ترم، نه، خوب که نگاه بکنی راحت ترم نیست، وجدان او در عذاب، مشکلات روحی داره و اینا روی زندگیش هم اثر میگذاره. خب این یه بحثیه. حالا اگر کسی بیاد از حد انجام وظیفش بیاد یه قدم بالاتر، بیاد اهل ایثار و تلاش بشه، بیش از اون چی که بر دوش او نهاده اند در ادارش کار بکنه، بیش از حدی که جامعه از او مطالبه داره تلاش بکنه، این آدم دیگه یک احساس روان سالم، خودشکوفایی و از نظر دینی هم معنویات بالاتری داره. این دیگه خیلی بالاتره. پس یک حد اینه که آدم وظایفش رو انجام بده، یک حد اینه که بالاتر از وظیفه انجام بده. در مقام مشکلات ایثار و فداکاری داشته باشه، در دعوا که پیش میاد با همسایه و دیگران بگذره. یکی از دوستان ما میگفت که من ماشینم رو در خانه پارک میکردم، این ماشین که پارک میکردم موجب مزاحمت همسایه میشد. خب شاید خیلی هم مزاحمت نداشت، ولی تو حدی به هر حال همسایه حرف میزد. خب همسایه اعتراض کرده بود، نامه نوشته بود براش که چنین و چنان. خب این دو جور میشه برخورد بکنه. یه وقتی کسی مینویسه میگه که بی خود میگه کوچه هست و من از ماشینم اینجا پارک بکنم،
ولی من این آدم بسیار خوب رو سراغ دارم که پایین اون نامه ای که همسایه براش نوشته بود با کمال معذرت نوشته بود عذر میخوام دیگه کار رو تکرار نمیکنم. و همین نامه موجب شده بود که چه روابط خوبی تو کوچه و بین همسایه ها حاکم بشه. آدمی که اومده گذشتم کرده، شاید حقش هم بوده، ولی گفته عذرخواهی هم کرده، گفته اذیت رو نمیکنم، شاید اذیت هم نبود اصلا. آدم میبینه چقدر جامعه سالم میشه اگر جامعه و مردم اهل فداکاری و ایثار و گذشت باشن. بسیاری از پرونده ها میره کنار، بسیاری از دعواها حل میشه، اصلا روح و روان اجتماعی سالم تر میشه و یک فضای صمیمیت و محبت بر جامعه حاکم میشه. این خیلی ارزش داره. اون اصلاح ذات البینی که در روایات ما آمده، اون باز به خاطر همینه که آدم بین دو نفر اصلاح بده. اسلام میخواد جامعه پر از صمیمیت و محبت و علاقه متقابل افراد به یکدیگر باشه. حالا این یک فصل و اصل کلی. تو خانه اگر این مسئله بیاد، تحمل، بردباری و ایثار بیاد، اون وقت دیگه آثارش خیلی ثوابهاش بالاتره. چرا؟ برای اینکه تو خانه غیر از این ارزش‌های اخلاقی متقابل، همونطور که بارها تأکید کرده ام، بستریست خانه، فضا و کانونیست برای پرورش نسل مفید و فرزندان سالم و خالی از عقده و آگاه و هوشیار. و این پرورش این گونه نسل معنوی سالم قوی و آگاه نیاز داره به قبل از هر چیز به یک خانه ای آرام و متناسب و مبتنی بر حقوق متقابل الهی. این زمینه اصلی پرورش یک نسل خوبه. و لذاست که هیچ تعجب نکنید که اینجور پیامبر گرامی اسلام فرمودن که اگر مردی فداکاری بکنه، تحمل و بردباری ببرزه و در برابر سوء اخلاق زنش تحمل بکنه، خدا اجر ایوب رو به اون میگه. برای اینکه این کار بازتابهای وسیع خانوادگی و اجتماعی داره، تا اینکه آدم بخواد هر کسی یه طرف بیسته و بکشه و دو طرف هم بنای بر اصرار و الها و لجاجت داشته باشن. میبینید اون وقت خانه ها متلاشی میشه، خانواده ها به هم میپاشه و روابط بسیار بدی حاکم میشه. حالا یا به هم پاشیدگی خانواده منجر میشه، یا به این میشه که 40 سال زن و شوهری با فرزندانشون زندگی کردن، همیشه با دعوا، همیشه با لجاجت، همیشه با کشمکش های بیجا و سرکشی از دو طرف. کدوم بهتره؟ یه وقتی منجر به طلاق میشه، یه وقتی گاهی اینجور موندنش هم بسیار بده. بچه ها همیشه افسرده، اندوهگین و مبتلای به اون عقده های روحی. میگه اگر تو صبر بکنی و کشمکش بیجا نکنی، ثواب ایوب رو میده. و زن به عنوان کانون تربیت و مهد پرورش فرزندان و نسل آینده جامعه بیا تحمل ببرزه، حضرت میفرماد ثواب اون زن بزرگی میدی بهش، زن فرعون بهش میده که اونقدر بزرگ و با عظمت بود. این جهات دیگری است که در این قضیه هست. و همینطور حالا ابعاد دیگری از حقوقی که مرد داره و زن برش مکلف به انجام او شده وجود داره که یک نمونه دیگرش رو از کتاب مکارم الاخلاق اینجا این روایت نقل شده، و اون اینی که زن حساب تحمل و توان اقتصادی مرد رو داشته باشه، ملاحظه حد کار و توان او رو بکنه که مرد به حرام و اشتباه و گناه و تخلف واداشته نشه. خیلی مهمه. نقش زن نقش بسیار بزرگیه. من بسیاری از موارد دیدم مردانی که آمده اند مثلا برای وجوهات شرعیشون مراجعه میکنن. خیلی از موارد دیدم که میگه خانمم به من گفته که اگر وجوه شرعی ندید زندگیت حرامه، امر معروف نهی از منکر کرده، منم آمدم. یعنی زن میاد با یک امر معروفش در خانه اصلا زندگی رو پاک میکنه. خیلی وقتا با هم میان اونجا، با آدم احساس میکنه وقتی صحبت میکنن، احساس میکنه که این زن حرکت بهتری داره و ترغیب کننده همسرش هست برای انجام کارهای خیر و نیک. خیلی نقش داره و وظیفه‌ش هم به همین دلیل سنگینه. زن میتونه یک خانه را سالم بکنه و میتونه خانه ای و جامعه ای را به فساد و تباهی بکشونه. وظایف زن وظایف بسیار مهمی. بسیاری از موارد مردها در خلافها و تخلفها می افتند به خاطر اجبارها و تحمیلهای بی جای زنان. در این حدیث شریف که رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله فرمودند که ایم امرأت لم ترفق به زوجها، انشاءالله خواهران گرامی توجه دارند به این حدیث شریف، ایم امرأت لم ترفق به زوجها و حملته على ما لا يقدر علی و ما لا يطيق بل منها حسنتون و تلق الله و هو علیها غضبان. هر زنی الله رحمت به زنی که مرد را به بیش از حد توانش وادارد نمی کنه و هیچ حسنه‌ای و کار خوبی را از او نمی پذیرد. ممکنه زنی باشه تحصیل کرده، فهمیده، کارهای خوبم داره، اما تو زندگی خانوادگی و اجتماعی خودش بیش از حد توان مرد بر همسرش بار میکنه. فکر نکنه که حالا او تحصیل کرده، سواد داره، نماز میخونه، جمعه میره، جماعت میره، آدم خوبیست، خب حل قضیه. نه، یک اصل خیلی مهمیست که تو زندگی خانوادگی انسان زندگی را حد تعادل خودش و توان متقابل تنظیم بکنه، بنشینن با هم و زن حساب بکنه که اگر راه حلالی بخواد طی بشه این اندازه میشه زندگی کرد، اینطور میشه تنظیم کرد. و خیلی مهمه که زندگی رو چطور زن اداره بکنه که با آبرومندی و حلال بودن زندگی اداره بشه. این هم بخش‌های دیگری از وظایف زن در خانه است، همونطور که مرد هم اون وظایف سنگین و بسیار مهم داشت. امیدواریم که خداوند همه ما را و نسل آینده ما را و خانواده های ما را با وظایف خودشون و به خصوص با وظایف خانوادگی که مبنای سلامت جامعه است آشناتر بفرماید و ما را به انجام وظایفمون موفق بدارد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين لا سيما مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از گناه و معصیت ها و آلودگی های روحی
و انجام وظایف و تکالیف اجتماعی و خانوادگی و ذکر و شکر خدا من در همه احوال سفارش میکنم و همه را به تذکر مرگ و ارتحال از دنیا و توجه به خداوند و توجه به فنای عالم و ناپایداری و بیوفایی عالم سفارش و توصیه میکنم. خداوند همه ما را به استفاده درست از عمر و اوقات و بهره درست بردن از اوقات گرانبهای عمرمون و انجام وظایف فردی و اجتماعیمون موفق بدارد. نکاتی وجود داره که به ترتیب عرض میکنم. در ادامه اونچه که در باب انتخابات مجلس خبرگان در هفته های قبل عرض کردم، باز هم تأکید دارم بر این که در نظام اجتماعی ما و اسلامی ما که با آراء مردم و آراء عموم جامعه شکل میگیرد، مشروعیت نظام ما و هر گونه اداری، امر اداری در جامعه ما به حضور یک رهبری فقیه و عادله. و اگر حضور و ولایت و امامت یک ولی فقیه و عادل و آگاه در جامعه نباشد، طبق روایات و آیات قرآن اون حاکمیت و اون حکومت طاغوته. مرز میان حکومت طاغوت و حکومت الهی نظارت و ولایت و حضور رهبری آگاه، عادل و زمانشناس و احکام آشنای با احکام و مبانی و معارف دینی است. این رمز اسلامیت نظام هست. همونطور که اسلامیت نظام در گروه حاکمیت قوانین الهی است، همینطور در گروه حاکمیت و اقتدار ولایت و امامت فقیه عادل مدیر و مدبر هست. و در قانون اساسی ما هم در اصل پنجم از اصول قانون اساسی به این نکته اشاره شده است که متن اصل پنجم اینه که در زمان غیبت حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه الشریف در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. و در اصل 107 توضیحات مفصلی داده شده که لازمه که نسل جوان ما با قانون اساسی ما که مبنای نظم اجتماعی ما و اداره جامعه ماست آشنا بشه. عرض کردم بر طبق قانون اساسی ما در چند مورد مردم حضور با رأی خودشون دارن، یکی در نمایندگان مجلس هست، یکی در ریاست جمهوری، یکی در شوراهای شهر هست که هنوز اجرا نشده و یکی هم در خبرگان رهبری. این چهار موردی است که با رأی مردم نظام سیاسی ما شکل میگیره. البته بر حسب مورد ممکنه مواردی نیاز به همه پرسی و رفراندوم باشه که باز هم آرای مردم ملاک عمل هست. در این چهار مورد رأی عموم جامعه شکل میده به نظام ما و خبرگان رهبری از مهمترین انتخابات هایی است که بر اساس اون خبرگان فقیهی که عادل و آگاه و شجاع باشه و شرایط رهبری را داشته باشه و مصداق اون چیزی باشه که ائمه ما بیان کردن و امام زمان سلام الله علیه فرمودن، او را برای نظارت و ولایت و امامت جامعه انتخاب میکنه. و اهمیت انتخابات خبرگان رهبری هم به لحاظ نظام سیاسی ماست و به لحاظ جنبه دینی نظام ماست که بدون اون مشروعیت نداره یک حاکمیت. یک حکومت بدون نظارت و ولایت یک امام معصوم یا نائب امام معصوم، اون حکومت حکومت فاسد، باطل و طاغوته، حتی اگر ظواهرش هم درست باشه. این یک امر قطعی است از نقطه نظر روایات ما. اگر همه چیز درست باشه اما حاکمیت رهبری آگاه و نائب ولی عهد نباشه،
محل اشکاله و طاغوتی، و هم به لحاظ اون وظایف و اختیاراتی که خبرگان داره و رهبری داره که در اصل 107 تا 112 وظایف و شرایط رهبری و خبرگان بیان شده که اگر مراجعه بکنید ببینید که نقش بسیار مهمی داره. رهبری سه شرط مهم داره که در اینجا بیان شده و عرض کنم 11 وظیفه و اختیار بسیار مهم در نظام داره که عمده ترینش اینه که به نحوی ارشاد و هدایت قوای سگانه زیر نظر رهبری و بخش های دیگری که در کشور هست که در اصل 110 اینها آمده. خب اینا رو اگر کنار هم بگذاریم ما واقعا باید احساس بکنیم که در نظاممون حضور در انتخابات خبرگان مثل انتخابات های دیگر و سه انتخاب دیگر حضوری است بسیار مهم، سرنوشت ساز و ضامن مشروعیت نظام دینی ما، که انشالله همه ما به این جهات توجه داشته باشیم. من مخصوصا عزیزان جوان و نوجوانمون عرض میکنم حتما قانون اساسی رو بخونید و با شکل نظام سیاسی و اجتماعیتون باید آشنا بشید، البته در کتابهای تعلیمات دینی و اجتماعی، تعلیمات اجتماعی در سطح دبیرستان و اینها آمده این مسائل، ولی باز هم ما نسبت به نظاممون باید آشنایی بیشتر داشته باشیم و جامعه‌ای موفقی که همه اجزای اون جامعه آگاهی سیاسی سطح بالایی داشته باشند. به هر حال خبرگان این جایگاه والا را داره و انشالله مورد توجه قرار بگیره. از روزهای آینده دیگه صلاحیت اون کسانی که مورد قبول هستن و شرط اجتهاد رو دارن اعلام میشه و انشاءالله مردم با بعد از اون که کسانی که تأیید شدن مورد قبول نظام و شورای نگهبان قرار گرفتن، مردم در میان اونها هر کس رو صلاح دیدن با پیگیری و دقت و فکر خودشون هر کدام رو خواستن طبعا رأی میدن و انتخاب میکنن در محدوده‌ای که کسانی اون شرایط لازم را برای انجام یک چنین وظیفه خطیر داشته باشن، طبعا مردم رأی خودشون رو خواهند داد و این احساس مسئولیت باید باشه. همینجا عرض بکنم در شرایطی که ما هستیم حضور در انتخابات امر بسیار مهمی. شما دیدید حضور قوی مردم در هر انتخابات گذشته موجب تضمین نظام و تقویت پایه‌های نظام میشه، امروز هم همینطوره. در شرایطی که ما در مرزهای شرقیمون مواجه با اون معضلات هستیم، حضور در انتخابات معنی و مفهوم دیگری پیدا میکنه که انشاءالله نسل جوان ما و جامعه ما بهش توجه بکنن. در مسئله افغانستان ما همچنان خب مشکل داریم، جامعه ما باید آگاه، هوشیار و در صحنه باشه و اون پیام آمادگی که مقام معظم رهبری دادن اون رو ما باید مورد عنایت قرار بدیم. سپاه ما، ارتش ما، بسیج ما و جامعه ما باید آگاهی کافی رو داشته باشه و آمادگی جدی وجود داشته باشه. البته هر نوع اقدام نظامی طبعا مسئولان ما و صاحب نظران بر اساس مشورت ها نتیجه گیری میکنن و تصمیم نهایی با مقام معظم رهبری است در هر نوع اقدام نظامی، و امیدواریم که کشور ما و مسئولان ما بتونن با یک دیپلماسی قوی این مشکلی که برای کشور پیش آمد حل بکنن، کار به جنگ نکشه. اما برای اینکه به کار به جنگ نکشه همیشه آمادگی مردم و ملت خیلی مهمه، خیلی مهمه که جامعه و دشمنها از بیرون احساس بکنن یک جامعه قوی، نیرومند و حاضر در صحنه است. این خودش احتمال جنگ را دفع میکنه. این آمادگی واقعا بایستی باشه. ما خطرها رو نباید کم بگیریم. دستگاه سیاسی ما واقعا باید در بعضی از جهاتش تجدید نظر بکنه. در روابط ما با پاکستان، گرچه ما بر تشنج زدائی بر روابط صمیمی با کشورهای همسایه تکیه داریم، هم مقام معظم رهبری هم دستگاه‌های سیاسی ما، اما در این حال نوع برخورد پاکستان قابل تحمل دخالت‌های بی حد و حصری که ارتش پاکستان در افغانستان میکنه امروز امر مهمی است. البته کشور ما تلاش دیپلماسی خوبی کرده، دنیا رو متوجه این قضیه کرده و همین راه هم رو باید پیش بریم که دنیا رو متوجه بکنیم که برخلاف قوانین بین المللی داره پاکستان در افغانستان دخالت میکنه. آمریکا و قدرت‌های پشت پرده‌ای هم حمایت میکنن برای منافع اقتصادیشون، لوله نفتشون، نمیدونم داشتن عرض کنم که منافع اقتصادی که در افغانستان دارن و ضربه‌ای که میخوان به کشور ما بزنن. اینا نکاتی است که پشت پرده در جریانه و مهم اینه که ما یه دیپلماسی قوی داشته باشیم، مسئله پاکستان رو جدی بگیریم و در دنیا هم جوری حرکت بکنیم که دنیا آشنا بشه با اینکه ما چگونه داریم عمل میکنیم، که انشالله کار به جنگ نکشه، اما در این حال آمادگی مردم واقعا لازمه و جای تحمل نیست. در کشور هم عرض کنم که همه نیروها و جناها باید توجه داشته باشن. متاسفانه در فضای آزادی که در کشور ما بوده و الان هم هست و جای هر نقطه اظهار نظری وجود داره، گاهی افرادی سوء استفاده میکنن، افرادی که اعتقاد به هیچ یک از جناهای نظام ندارن، اعتقاد به امام، انقلاب و جنگ و هیچ کدام اینا ندارن، فرصت طلبی هایی کردن که مردم باید آگاه باشن. ما فضای آزاد مطبوعاتی و اظهار نظر رو باید داشته باشیم، اما در این حال باید مواظب توطئه ها بود. کشور در معرض توطئه ها که قرار میگیره طبعا اون آگاهی و هوشیاری لازمه. و البته در مورد بحث افغانستان من اینجا باید این توصیه رو بکنم که مردم باید حریم برادران افغانی که در کشور ما هستن اونها رو داشته باشن. البته اونها باید به احساسات مردم توجه داشته باشن و یه وقتی خارج از ضوابط قانونی تعرضی به برادران افغانی که در کشور ما بودن و کشور ما افتخار داره که در طول سالهای پرمشقت و جنگ خودش میلیون‌ها آواره رو از عراق و افغانستان و جاهای دیگه تحمل کرده، یه وقتی اجرمون رو با برخوردهای ناسنجیده ضایع نکنیم. و البته از دولت و سیاستمداران هم انتظار میره که توی این مسائل با هوشیاری بیشتر به خصوص نسبت به پاکستان عمل بکنن. انشالله با آمادگی شما مردم، با هوشیاری و رشد سیاسی شما نیازی به برخوردهای نظامی نمیشه و انشالله با حرکت‌های سیاسی و دیپلماسی قوی ما انشالله بتونیم اهداف و آرمان‌های خودمون را در دفاع از کشور و استقلال کشور حفظ بکنیم انشالله. و در آستانه هفته دفاع مقدس هستیم که هفته بسیار ارزشمنده. ما دوره دفاع مقدس یک گنجینه گرانبهایی از تجارب نظامی، سیاسی، معنوی و عبادی است برای ما که واقعا ما باید آشنا بشیم. هر سال من این را عرض می کنم، وظیفه همه ماست که نوجوانانمون را و نسل نوعی که آمده اند و عصر انقلاب و دفاع مقدس را احساس نکردن، با اون الگوها، با اون عظمتها، با اون ایثارها، با اون نسل جوانی که در اون برهه از زمان اون جور رشیدانه و آگاهانه از استقلال و آزادی و عظمت این کشور دفاع کردن آشنا بکنیم. هفته دفاع مقدس یک مناسبت عادی نیست. ما باید تلاش بکنیم نسل آیندمون را با ارزش‌های گذشتمون آشنا بکنیم. مبادا که اون ارزش‌ها، اون مجاهدت‌ها زیر سوال بره، کما اینکه بعضی متأسفانه چنین کردند. و بدانیم که استقلال این کشور، آزادی و عظمتی که این کشور داره در گروه مون مقاومت‌ها، اون خون‌های پاک شهدا، اون ایثارها، اون جانبازیها، اون اسارتها و ایثارها بوده. انشاءالله این هفته را هم بهش توجه داشته باشیم، یاد و خاطره شهدای گران قدر جنگ و انقلاب و امام و همه ایثارگران و مجاهدان در راه خدا را گرامی می‌داریم. انشاءالله مانند گذشته کشور ما ضمن اظهار نظر، اشکال، نقد، پیشنهاد، آگاهی سیاسی و وجود اختلاف سلیقه‌ها که در حد و جای خودش هیچ مشکلی نداره، انشاءالله در اون آرمان‌های اصلی و استقلال و عظمت کشور آگاهی و هوشیاری و وحدت و انسجام لازم خودمون را حفظ بکنیم انشاءالله. و نکته آخر هم، ما این روزها جشن عاطفه ها داشتیم که کمیته امداد برگزار میکنه در آستانه بازگشایی مدارس. از وظایف ماست که به دانش آموزانی که استعداد تحصیلی دارن اما امکانات ندارن رسیدگی بکنیم. الحمدلله اینجور که به من گزارش دادن، در جشن عاطفه ها در شهر ما مراکزی از کارخانه ها، افراد عادی، غیر مسئولین در این جشن عاطفه ها شرکت کردند. خود کمیته امداد امسال برنامه خوبی داشته نسبت به 550 دانش آموز که وسایل تحصیل و امکانات اولیه تحصیل رو در اختیارشون گذاشته در یه حد خیلی خوب و ارزشمندی اونایی که زیر پوششن و خود آموزش پرورش هم اقدامهایی کرده. انشاءالله مردم در این جشن عاطفه ها شرکت بکنن و همونطور که هفته قبل عرض کردیم ما باید طوری باشیم که دانش آموزی که میتواند اما ندارد محروم از تحصیل نشه و این احتیاج به این داره که معلمان و مربیان و مسئولان و متمکنان و همه واقعا دست به دست هم بدیم و تلاش بکنیم که علم و دانش در جامعه رواج پیدا بکنه، کتاب و کتابخانی، تحصیل و رفتن به مدرسه و ادامه تحصیلات اینها انشاءالله مورد توجه ما باشه. حالا اونایی که در یه حدی میتونن خب جای خودش، اونایی که نمیتونن واقعا باید مورد کمک قرار بگیرن و انشاءالله همه کسانی که در این امر خیر شرکت کردن و در طول سال برای یتیمان و محرومان و دانش آموزان نیازمند همکاری میکنن، چه روشن و علنی چه نهان و نادانسته که خیلی ارزشش بالاتره، انشاءالله مورد لطف و عنایت خداوند قرار بگیرن. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز العجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة بعد المعصية. خدایا دلهای ما را به نور ایمان و معرفت و محبت خودت و اهل بیت عصمت و طهارت منور بفرما. خدایا ما را از سربازان اسلام، انقلاب اسلامی و حضرت بقیت الله الاعظم قرار بده. خدایا نسل جوان ما را نسلی جوانی آگاه، رشید و مسئول از آفتها و آسیبها قرار بده. خدایا شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدایا این کشور، این امت بزرگ اسلامی را از همه آسیبها و خطرها در محافظت قرار بده. ما را از بندگان خالص و مخلص خودت قرار بده. ارواح مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان ما، گذشتگان این جمع، عزیزانی که در این نمازها شرکت می کرده اند و اینک روی بر خاک نهاده اند و ارواح طیبه شهدای اسلام، روح بزرگ امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. بر فرج حضرت بقیت الله تعجیل بفرما. سلام های خالصانه ما را به محضر حضرت بقیت الله الاعظم و مادر بزرگوارشون حضرت زهرا ابلاغ بفرما. در بعد از نماز هم در یک فاصله کوتاهی به مناسبت بحث های افغانستان و گروه طالبان یک راهنمایی کوتاهی در همین مسیر هست که انشالله برادران خواهران در شرکت خواهند کرد. بس بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.